أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. توفیقی از خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار. آیات نورانی سوره نساء رو مطرح میکنیم. آیه که تلاوت شد الان آیه شماره چهارم، انشاءالله توفیقی باشد آیات بعد از اون رو در این نوبت بازگو خواهیم کرد. در آیه پیشینی قسمتی از نهایت آیه باقی ماند. اشاره کردیم که خداوند سبحان برای رعایت حال یتیمان فرمود و ان خفتم الا تقسطوا فی الیتاما، اگر نگران این هستید که قسط رو و عدالت رو به معنای واقعی اون در حق یتیمان نمیتوانید اجرا کنید و برقرار کنید، نمیتوانید با یتیمان ازدواج کنید، یا زنانی که دارای یتیمند نمیتوانید با اونها ازدواج کنید و حقشون رو رعایت کنید، پس فنکحو ما تاب لکم من النساء، بروید سراغ دیگران، با زنان دیگری ازدواج کنید که این میزان از حساسیت کمتر باشد و آسیب پذیری اونها کمتر است از یتیمان و زمینه سوء رفتار شما هم قدری کاهش پیدا میکند. اونگاه به بهانه این بحث تعدد ازواج هم مطرح شد که مباحث رو نسبتاً گسترده دیشب مطرح کردیم و تکرار سخن نخواهیم داشت. در پایان آیه فرمود و ان خفتم الا تعدلوا فواحده، حکم اباحه و آزادی این امر رو خداوند میگوید، اما بنا اول رو و اصل اولی رو بر وحدت و تک همسری بازگو می فرماید خداوند سبحان. قاعده تعدد و قانون تعدد در جای است که بحث عدالت وجود داشته باشد، درک از عدالت، توانمندی بر اجرای عدالت در معیشت، اخلاق، رفتار و امور به اصطلاح ظاهری زندگی. اما اصل اولی آن است که به این خفتم لا تعدلوا فواحده. در پایان فرمود او ما ملکت ایمانکم، اگر توانمندی عدالت ورزی رو با همسران ندارید پس همان به که اصلا به سراغ همسری و زوجیت رسمی نرید، اگر امکان بهره برداری از کنیزان هست بنابراین شرایطی که در صدر اسلام وجود داشته است از اون بهره ببرید. ذالک ادنا الا تعولوا، این که شما قناعت به وحده بکنید، یعنی قناعت به تک همسری داشته باشید، و این که اساسا اگر توانمندی عدالت ورزی رو ندارید سراغ چنین مسئله ای نروید، این برای شما نزدیکتر از آن است که مبتلای به جور و ستم نشوید و از جهت اخلاقی این سقوط رو مشاهده نکنید. خب این هم بیان آیه بود که تمام شد. فقط من یه نکته کوتاهی رو عرض میکنم و بحث امشب رو انشاءالله تقدیم می‌داریم در آیه چهارم، و اون این است که به هر تقدیر این قانون کلی است، ضابطه و چهارچوب اون مشخص، حقوق همسران مضبوط، رفتار اخلاقی معین، عدالت محور و اساس کار، که چون که صد آمد نبت هم پیش ماست. همین یه جمله‌ای که خداوند بازگو می‌فرماید، یعنی حافظ تمام منافع همسر به تمام معنا، این جمله فراگیر است. بر تقدیر قانون کلی این است، اگر ما گاه دلنگرانی از بعض از رفتارها داریم گریبان قانون رو نگیریم. ما فراوان میبینیم که متاسفانه گاهی سوء رفتارهای ما چهره قانون رو گاهی در نظر ما تیر و تار می کند. قانون و قاعده الهی منظم در جای خیش با چهار چوب ویژه، اما احیانا بدرفتاری و سوء استفاده از قانون این چیزیست که در همه جا دیده می شود و باید بالاخره برای اون چاره دیگری اندیشید. به دنبال این بحث فرمود در آیه چهارم و آتو نساء صدقاتهن نحلتن، چون بحث ازدواج مطرح شد و موضوع نکاح بود، یکی از مباحث ظریف این موضوع رو هم حضرت باری تعالی همینجا گرماگرم تذکر می دهد. و آتو، قبلا اشاره کردیم در آیه دوم این کلمه و فعل بود بپردازید، اما ایتا پرداختن است که گفتیم دو ویژگی در آن وجود دارد، یکی سهولت و آسانی، دوم میل و رغبت. بپردازید به زنان صدقاتهن، نه صدقات اونها را. کلمه صدقات جمع صدقه، از ماده صداق و صداقت می آید. نهلتن، واژه نهله رو هم الان توضیح خواهم داد. موضوعی که مطرح می شود همان بحثی است که در میان ما با واژه مهر، مهریه، کابین در زبان پارسیان مطرح است، یعنی اون حقوق مالی که ابتداعا یک مرد در آغاز زندگی و تشکیل خانواده نسبت به همسر خودش متعهد می شود، یا حقی رو که ابتداعا مسئولیت پذیری این پرداخت مالی رو تم می دهد و پذیرا می شود. مهریه، کابین، صداق و تعابیر مختلفی که در این جهت وجود دارد. از موضوعاتی که در شرع مقدس اسلام در ازدواج مطرح است همین نکته است، یعنی یکی از ارکان عقد و از لوازم عقد تعیین مهریه است. البته بنابر فتاوای فقیهان نه این است که اگر مهریه تعیین نشود عقد باطل است، نه، عقد صحیحه، اما اگر اختلافی پیش آمد و مطلبی پیش آمد رجوع میکنن به قاعده مطابقت، یعنی میگن که در چنین شرایطی مهریه در میان زنان جامعه و مردان اجتماع چه مقداری است، تعیین به اصطلاح مهر المثل میکنن، یعنی مثل اون رو تعیین میکنن اگر اختلافی پیش آمد. پس وجود مهر لازم است، اما نبودن اون موجب بطلان عقد نمیشه به نظر بسیاری از بزرگان. خب حالا این تعبیر از این مهر و احیانا برداشت اجتماعی که از این قاعده وجود دارد، این که بعضی از جوامع تن به این ماجرا نمیدهند، اصلا نمیپذیرند چنین اصلی رو ابتداء زندگی، تعهد به این عرض به خدمتون بار نمیدهند، آیا در پس این حکم چه فلسفه‌ای وجود دارد، چه نکاتی وجود دارد، این موضوعی است که نوعاً انسان دوست می‌دارد بپردازد و ابعاد اون رو بهتر بداند. من در یه جمله باز می‌کنم خدمت عزیزان مطلب رو، و اون اینه که تعابیر قرآن کریم در جهت همین آیه که می‌بینید بسیار گویا و کافی است. دو جمله رو قرآن در این جهت بازگو می‌کند: بپردازید به زنان صدقاتهن نحلتن. همین دو کلمه کاملاً زوایای این بحث رو برای ما آشکار میکند. یک، تعبیر قرآن صدقه بود، دوم نحله. همان گونه که عرض کردم کلمه صدقه از ماده صداقت و صدق می آید و همون تعبیر فقهی صداق از همین آیه شریفه گرفته شده است نسبت به مهریه. گویا علتی که در اینجا دیده میشه در خود این کلمه نهفته است، و اون این است که اساساً به طور کلی یکی از بهترین راه‌های نشان دادن صداقت در ارتباط با خدا و در ارتباط با خلق در وجود ما آدمیان حوزه مسائل اقتصادی است. رفتارهای مالی ما از بهترین ادله تأیید صداقت ما یا کذب ما در ارتباط با خدا و خلق است. این رو کاملا لمس میکنیم دیگه، یعنی واقعا بسیار کسان که مدعی بودند وقتی اینها وارد یه مذاکره اقتصادی شدید با اینشون، یه بدبستان مالی پیدا کردید، سری تکان دادید و گفتید متاسفم. دانستید که بسیاری از ادعاها در حد ادعاست، دیگه خبری نیست بیش از این. اینکه خدا رحمت کنه قدیمی ها میگفتن برای شناختن بعضی ها یا باشون معامله کنید یا سفر کنید یا ازدواج کنید، پیشنهادهای تست های خیلی قوی رو میدادند اینها. حقیقتا همین است. پس بنابراین رفتارهای مالی انسان بسیار در تعیین صداقت ما تعیین کننده است. به همین خاطر میبینید انفاقات اقتصادی مخصوصا اونها که جنبه وجوب پیدا میکند در قرآن کریم نام اون صدقه است. خذ من اموالهم صدقه، پیامبر از اینها صدقه بگیر، از اینها این حقوق مالیشون رو بگیر. اگر تن دادند، به سهولت پرداخت کردند، چانه زنی نکردند، تزویر و ریا نکردند در این جهت، بدون در ایمانشون صادقند، بدون ایمان در اجزاء وجودی اینها رخنه کرده است و در جانهاشون فرو رفته است. درود خدا بر اینها باد، بشارت الهی بر اینها باد که بارها خدا بر این کسانی که چنین متصدقاتند، متصدقینند، این روحیه رو دارند درود فرستاده است. این بسیار خوب. در ارتباط با خداوند، در رابطه با خلق هم همین است. خب از مهمترین روابط اجتماعی بدون شک پایدارترین، مؤثرترین، جدیترین روابط همین رابطه پیوند زوجیت بین دو انسان است. دو انسانی که میخواهند این وادی سنگین و دشوار زندگی رو دوش به دوش همسفر باشند، با هم طی کنند، سختی ها و دشواری ها، شیرینی ها و تلخی ها رو به گونه مشارکتوار با هم بگذرانند و به پایان برسانند این وادی پرمخاطره رو. در اینجا در آغاز زندگی اینکه نیت، نیت صادقانه ای باشد، انسان با پاکی و صفا به صحنه بیاید، پنهان آشکار نکند، دروغی در وجود او نباشد، در تصمیم زندگی جدی باشه، در فکر طمع ورزی و برآوردن هوس های خودش صرفا نباشد. یکی از این معیارهایی که چنین چیزی رو نشان میدهد همین مسئله است. یعنی تعیین یه تعهد اقتصادی بسا معتنابه و قابل توجه که نام این رو صداق میگوییم، از ماده صدق و صداقت. نشان میدهد که ما اگر اهل مزاح بودیم، اگر ما برای امر جدی پا به این صحنه زندگی نگذاشته بودیم، که حاضر به چنین تعهدی نبودیم، حاضر نبودیم چنین کاری بکنیم. ما حاضریم چنین تعهدی رو بپردازیم از جهت اقتصادی که نشان بدیم از سر صدق و صفا پا به این همزیستی و مشارکت گذارده ایم و پذیرای این امر هستیم. پس خود کلمه صداق به معنای واقعی این جمله رو نشان میده. خب حالا این کجا؟ و اون توهم اجتماعی که برای بعضی ها ایجاد میشه و عدم تلقی و برداشت ثواب از این مسئله کجا؟ این خیلی واقعا آزاردهنده است برای روح انسان. گاهی میبینیم بالاخره در موارد مختلف اجتماعی، یعنی حقیقتا هیچ صداقتی در این مسئله نیست، یعنی حقیقتا هیچ صداقتی در تعیین صداق وجود ندارد. چانه زنی ها، او میکشید و من میکشیدم. آقا تو این مجالس خدا نکند قسمت انسان بشه که بنشینه تو این مجالس مذاکره و گفتگوهای این چنینی، این طرف هی با ابرو و چشم اشاره میکنن، از اون طرف اشاره میکنن، اینا میگن ببرید بالا، اونا میگن بیارید پایین. بالاخره مونده انسان چه خبر است اینجا؟ هنوز وصلی نشده است. اینا به جنگ و جدل و خصومت و پله‌های دادگستری و دادگاه خانواده و این مسائل دارن فکر میکنن سنگین کنید، بارش محکم کنید، ششمیخه کنید، هشمیخه کنید، از همین میخوام میزنن نمیدونم. و این تعابیر و اینهایی که متاسفانه هست و این با روح وضع این قانون هیچ سمتیت و تناسبی ندارد. واقعا آنی که شرع مقدس میخواهد از سر صدق و صفا بیاید یه مرد مسلمان مؤدبانه به شریک آینده زندگی خودش بگه من حاضرم چنین تعهدی رو بپردازم، برای اون که نشان بدم برای شخصیت تو اهمیت قائلم، صداقت خودم را حتی در حوزه تعهد مالی هم اثبات میکنم و هیچ واهمه‌ای در این جهت ندارم. پس این باید از ابتدا تا انتها صدق تو این حرف باشه. نباید خدای ناکرده تزویری در پس این باشد، نباید در گوش کسی وسوسه گونه نجوا بشود که چه کسی داد چه کسی گرفت. اگر این چنین شد نمیخوام خاطر عزیزان مکدر کنم، اما فرمودن اگر کسی مهریه ای تعیین کند و صداقی تعیین کند و در دل او باشد که چه کسی داد چه کسی گرفت، همین تعبیر ما رو معصوم به بیان دیگر فرمودن، یعنی اگر تصمیم این داشته باشه که ما که یک حرفی میزنیم، ما که نمیخوایم بپردازیم، عذرخواهی میکنم، انه زانن، فرمودن این در حکم زناست نه در حکم نکاح، انه زانن، شوخی نداریم، این صداقت درش مطرح است، این حکم الهی، نه بازیگری، نه تزویر. پس خود تعبیر قرآن درس آموز است، واقعا مشخص میکند که زیربنا چیست، علت کدام است، واقعا این نشان دادن یه صدق و صفاست از ناحیه مرد که به صحنه می آید و چنین تعهدی رو می پردازد. دوم فرمود نهلتن، کلمه نهله هم رو قدری تأمل بفرمایید این واژه رو، کلمه نحله از همون ماده می آید که نحل می آید، نحل یعنی چه؟ یعنی زنبور عسل. و اوها ربک الی النحل ان اتخذی من الجبال بیوتا، اون خصوصیات زیبایی که در مورد زنبور عسل وجود دارد. به زنبور عسل نحل می گویند چون عجب حیوان بخشنده است، عجب موجود زینفعی است برای انسان ها، چقدر دارای برکات است، چگونه هزاران گل رو میبوید، شهد و اون رو میگیرد و اونگاه تقدیم میکند، پیشکش میکند به انسانها، ماده ای رو میدهد که فیه شفا اون لناس، با اون زیبایی، با اون مؤثر بودن و با اون خاصیت های فراوانی که از سر تا قدم انسان رو دربر میگیرد، به این موجود میگن نحل، چون عجب پربرکت و خیر است و کادوی خودش رو تقدیم می کند به انسان ها، خدماتی می دهد به جامعه بشری با همان خردی و کوچکی خودش. کلمه نحل از اینجا گرفته می شود. به زنان این صدقه و صداق رو بپردازید نحلتن، یعنی این جنبه چه دارد؟ جنبه پیشکش و کادو دارد. خب این درش شیرینی وجود داره، اصلا از ماده نحل است و عسل است و شیرینی و حلاوت. اساسا به طور کلی میدونیم هدیه شیرین است، این که عرض به خدمتون گاهی فرمودن تو حاد دو تو حاب بو، هدیه بدهید تا دلها به هم نزدیک بشه. این که گفتن بدانید هدایا موجب میشود که زقائن قلوب میرود، گفتن بالهدیه، به هدیه دادن، هدیه خاصیتی که دارد تذهب زقائن القلوب. اگر کدورت و کینه از انسانها در دلشون هست نسبت به هم، وقتی یه هدیه به هم میدن این کاهش پیدا میکنه، تبدیل میشه به دوستی ها و محبت ها. ان القلوب مجبولتون الى حب من احسن الیها، دلها جذب میشه به اون کسی که به آدمی محبت می کند. و به بیانی الانسان و عبید الانسان، ما آدمیان اسیر محبت ها و سرپنجه دوستی ها و شیرینی محبتی، این واقعیتی است در وجود ما انسان ها. پس کلمه نحله به معنای پیشکش و کادویی که در اون حلاوت و مقبولیت وجود دارد. این تعبیر دوم رو هم کنار تعبیر اول بگذارید. ابتداعا فرمود صداق، این نشان دهنده صدق و صفای وجودی یک مرد نسبت به همسر خیش. دوم این نهله است. در نهله و تعبیر نهله من دو نکته رو میبینم، یک این که نهله و پیشکش یعنی چیزی که در قبال اون عوضی دیده نمیشود، این همان هبه دیگه به اصطلاحی که عزیزان میشناسید. شما وقتی به کسی کادو میدید بعد تعیین میکنید زیرش مثلا این عرض به خدمتون مبلغش چیه، مگر جنبه مزاح داشته باشه. وقتی میگفتیم یک اعرابی اومد محضر نبی مکرم و برای پیامبر از بادیه مثلا یه روغنی آورده بود، نمیدونم چیزی آورده بود، داد به پیامبر و فهمید چیه، گفتن این هدیه است یا رسول الله برای شما آوردیم. پیامبر گرفتند و بعد چند دقیقه گذشت میخواست بره، گفت ها پولش فراموش کردیم. پیامبر خندیدند و خودش هم خندید و اصحاب خندیدند و رفتند. هرگاه پیامبر مکدر میشدند دلشون میگرفت، میگفتند این الاعرابی، اون اعرابی کجاست، اصحاب میخندیدند، یه تنوعی ایجاد میشد برای خودشون و برای مگر از باب مزاح باشه کسی هدیه بده، یه نمیدونم کادوی از سفر برای شما آورده، بعد گوشش میشه ضمناً از مبلغ این صورت حساب، این حساب بانکی ما واریز بفرمایید، مگر چنین حالتی رو داشته باشه جنبه شوخی و مزاح و تفنن. هبه آنیست که نوعاً در قبال اون عوض نیست، این داده می شود رایگان. اگر این نهله است و از مهریه خداوند سبحان تعبیر به نهله می کند، پس مراد اینه که در قبال مهریه چیزی قرار نمی گیرد و اشتباه نشود تعیین مهر به منزله بدبستان و داد و ستدی محسوب نمی شود. و به تعبیر فقهی عرض کنم، مشخص میشه مهر در قبال بزع نیست، در قبال تمتع جنسی تعیین نشده است. این نهله که در قبال چیزی نیست، نهله کادو پیشکش محسوب میشه، یه چنین معاوضه ای نیست. پس به هیچ وجه تعبیری که قرآن میبینی چقدر زیبا و روشن، واقعا ذهن انسان رو روشن میکنه در این مسئله، این تعبیر الهی، هیچ نجای داد و ستد است، نه مهریه در مقام بدبستان است. یه حسن نیت و صفای ضمیر از ناحیه شوهر نسبت به همسر خیش که در ابتدا زندگی یه حسن مطلعی است، یه شروع خوش و آغاز مبارکی است. پس بنابراین اگر احیانا در این تزویری بود با حکم خداوند نمی سازد. اگر ظاهر قضیه این بود، تفاخر اجتماعی بود، با حکم الهی نمی سازد. اگر بنا شد منزلت و شخصیت خانواده رو با این مسائل بالا ببریم، با حکم خداوند نمی سازد، خلاف وضع قانون الهی است. اگر این یه نوع بدبستان در ذهنمون آمد، این خلاف قانون الهی است. هیچ کدام از اینها معنا ندارد و وجود ندارد. اصل به اصطلاح وضع این قانون هم حقیقتاً کمک می کند به اون صفای ارتباطی، اگر درست تلقی و برداشت ثوابی از این حکم باشه، کمک میکند به حس اعتماد بین زن و شوهر در آغاز زندگی. و به نوعی هم میتوانیم بگیم یه پشتگرمی برای زن خواهد بود. نمیخوام من تعبیر پشتوانه بکنم، میگم یه پشتگرمی است برای زن و به نوعی این یه حس دلگرمی بیشتری رو در زندگی ایجاد میکند برای یه همسر مسلمان. البته خب در بعضی از جماعه چنین نمی کنند، یعنی اساسا مهریه معنایی ندارد و مفهومی ندارد، اما خب بعدها به فکر این افتادند که وقتی یه چنین روابطی ایجاد میشه و اونگاه به گسستگی می انجامد یا عدم تفاهم پیش میاد و به نوعی به جدایی و مفارقت منتهی میشه، شاید آن که زیان و ضرر می کند در این برخورد اجتماعی و مراوده بیشتر زنان باشند. لذا میبینید در بسیاری از کشورهای دنیا امروز ابتداء کار امتیازی در ازدواج به زن نمیدهند، اما انتهای کار امتیازها میدهند. یعنی وقتی روز جدایی و طلاق میشه، در بسیاری از کشورهای دنیا قانون به منافع چه کسی تعریف میشود و اجرا میشه؟ به منافع زنان. یعنی در طلاق میبینید حقوق رو کاملا سرازیر به سوی زن میکنند. اما شاید اگر ابتداء کار این فکر بشه، خیلی بهتر از آن است که در ظرف خصومت و درگیری ما چنین وضع قانونی بکنیم. آن داخل از کشور اروپایی این چنین است. طلاق دقیقا منافع رو به سوی زن میبرد و شاید خود این یه انگیزهی برای طلاق باشد. خود این شاید بالاخره یه عامل سستی در بعضی از موارد باشه، اما در طرح اسلام ابتداء منافع به سوی زن میآید که این میشه یه تحکیم بیشتری برای زندگی و دلگرمی فزونتری نسبت به زن در مجموعه این ایام خوشی که میخواهند زن و شوی کنار هم زندگی کنند. خب این تعبیر الهی و قرآن که بسیار زیبا بود، اما یه جمله اینجا من خارج از آیه عرض میکنم. استعذار دارید، در اسلام تحدید حدود نمیشه، یعنی نمیگویند این مهریه رو مثلا در چه حد و پایه‌ای تعیین کنید، این رو معین و محددش نمی کنند. حالا ما مهر سنه داریم، این که مثلا در مورد زهرا سلام الله علیها باشد، 480 درهم باشد، اینها رو داریم، اما اینها هیچ کدام به عنوان این نیست که مهریه این است و لاغیر. نه، مهریه در اسلام حد اقل و حد اکثر نداره، یعنی این رو آزاد گذاردند، اما در این حال در توصیه ها فرمودند کاری نکنید که این حکم از مفهوم خودش خارج بشه. یعنی وقتی شما میاد یه اعداد و ارقام نجومی رو در این جهت در نظر میگیرید، کجا بوی صداقت از این صداق می آید؟ کجا اسم این نهله است؟ کجا این وامگیری است؟ این کشیدن است؟ این گرو گرفتن است؟ این که دیگه نهله نمیشه؟ این که پیشکش نمیشه؟ این که صداق نخواهد بود، یه حدود و اندازه ای رو بگید که با مفهوم خود این بحث سازگاری داشته باشد. ولا ما عرض میکنم، تکرار میکنم، حد اقل و حد اکثری ما در اسلام برای مهریه بازگو نمی کنیم، اما اقل و مهرن قلت مهر رو به نوعی در روایات و در کلمات معصومین، مخصوصا خود وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی، مشاهده میکنید که مورد توصیه قرار گرفته است. این هم نسبت به این مسئله. یه تنوع تفسیری هم اشاره کنم و ادامه بحث رو. البته یه جایی در قرآن داریم که به نوعی مهریه ای رو معرفی میکند خداوند سبحان که قابل توجه و یه مقداری تکان دهنده است این مهریه، و اون هم ماجرا مربوط به قضایایی میشود که بالاخره دختر یه پیامبر است و داماد هم یه پیامبر، یعنی جناب موسی کلیم هنگام که ایستاد کنار ماء مدین و کار دختران شعیب را به اصطلاح راه انداخت و اون گوسپندان و احشام و اونها رو آب داد و سقایت کرد و چنین و چنان، بعد یه گوشه نشست گفت رب نیل ما انزلت الی من خیر فقیر، خدایا تمام وجود من و موسی فقر و حاجت به توست. سریعا خداوند سبحان پاسخش رو داد، آمد یکی از اون دختران و گفت پدرم شما را خواسته است و عرض به خدمت چنین و چنان. از اون طرف هم به پدر گفت آقا شما که به روزنامه اطلاعیه داده بودید و میخواستید استخدام کنید یه مباشری رو، کسی رو تو نیازمندی ها و اینها، ما یه آقای قویی دیدیم این توانمند است و چنین و چنان، معیارهای کار رو دارد، همون به که از ایشان استفاده کنید. البته مشخص میشه از آیات که شاید دلبستگی هایی هم بعضن ایجاد شده بوده است، تمشی الستحیان و بعض از تعابیری که در قرآن دارد کمی همچین حالت شاعرانهی هم به بحث میدهد. خب بعد این مسئله ازدواج که پیش آمد، الا ان تأجرنی، وقتی بنا شد که مهریه تعیین بشه، مهریه چی شد؟ بنا شد که جناب موسی به خدمت شعیب در آید، 8 تا 10 سال برای جناب شعیب کار کنه، این بشه مهریه همسرش. حالا این اگر 10 سال باشه که و این اتممت تمامم کرد، یعنی موسی 10 سال خدمت کرد، این 10 سال خدمت اداری کردن مهریه همسر باشد، یعنی 1/3 30 سال کارمندی، و این خودش کم نمیشه ها، این مبلغ نسبتا متنابه خواهد بود. یه چنین واقعی رو هم در ماجرای موسی کلیم و دختر شعیب مشاهده میفرماید. فرمود خداوند سبحان و آت النساء صدقاتهن نهلتن، این تا اینجا. پس شما مردان به صحنه بیایید، از سر صدق و صفا پیشکش کنید، آنچه میتوانید مسئولیت اون رو بپذیرید از جهت مادی و زندگی رو با این نقطه مبارک آغاز کنید. فان تبن لکم عن شیء منه نفسا فکلوه هنیئا مریئا، این عین عدالتی که به صحنه می آید. اما توجه دارید در منطق اخلاقی اسلام این نکته خیلی مهم است که همیشه باید حل جزاء الاحسان الا الاحسان، خوب است احسان و خوبی و محبت رو با محبت پاسخ داد، نه اصلا از این فراتر بگیم ان الله یأمر بالعدل والاحسان. هنگامی که بحث عدل و قانون محوری مطرح می شد، میگن یه کاری نکنید که در اسلام همه چی دیدگاه حقوقی و قانونی داشته باشد. اساسا در رفتارهای حقوقی و قانونی یه خشکی دیده میشه گاه. خوب است این رو یه لطافتی بدید با یه چیزی فراتر از عدل که احسان است. یه تتمه میخواد. همیشه نمیشه عدالت به عدالت رفتار کرد. همیشه نمیتوان گفت محتسب خم شکست و منصر او، زدی ضربتی ضربتی نوش کن. نه، یه جایی هم باید گفت اینجا ما به احسان عمل میکنیم، ان الله یحب المحسنین، و قضایا جور دیگری میشود. از اون طرف به مرد گفت با یه دنیایی از صداقت و صفا بیا پیشکش. حالا قسمت بعدی، فان تبن لکم، اگر این زنان بعد از این که تعیین مهر شد و ازدواج شکل گرفت، اینها از طیب و از کاملا میل و رغبت نفسی خودشون، ان تبن لکم عن شیء من نفسن، اگر اینها از بخشی از مهریه خیش و صداق خودشون گذشت کردن بعد از این که انجام شده از عقد، گفتن ما بخشی از این مهریه رو همسر مهربان دوست نمی‌داریم دوش شما اینقدر تعهد سنگینی داشته باشد، این بخشی که به ما دادید ما این بخش را به شما برمیگردانیم. البته چون می‌دانید اصل مهریه در اسلام ابتداءً با چی باشه؟ اصل اینه که این عین باشه، یعنی نقد باشه به تعبیر ما. حالا بعد تعهد میشه میاد تو ذمه و به گردن قرار میگیرد، این قاعده بعدیشه. اینها از اون که به عنوان مهر گرفتند بخشی از این رو برمیگردانند به همسرشون، میگن من این رو بخشیدم به شما که منم گوشی از محبت شما رو پاسخ داده باشم، یا از این تعهدی که بر دوش شماست من نمیخوام اینقدر سنگین باشه، بخشی از این رو من به شما واگذار میکنم. این رو قرآن هنگامی که در یه شرایط آزاد میل و رغبت زن بدون تحمیل، بدون شانتاج و فشاری از ناحیه مرد باشد، یه حسن نیت میداند و تأیید میکند. فرمود فانت ابن لکم عن شیء من، اما زیبایی کار رو نگاه کنید، این باید با تیب نفسی باشه، تبن نفسن باشه. دوم عن شیء من، نمیگوید همه مهریه رو زن ببخشد، بلکه عن شیء، از چیزی از اون، یعنی یه بخششو، نه همشو، یه مقداری از مهریه رو اگر زن گذشت کنن، این هم به نوعی پاسخ محبت رو با محبت داده است، یه نوع احسان است نفسن. اگر چنین شد شما مردان فکلوه، تصرف کنی در اون مهریه‌ای که به شما برگردانده شده، این خوب است و موردی نیست و با کمال رغبت میتوانید استفاده کنید و بهره برداری کنید. فکلوه، این کل خوردن همون تصرفه که عرض میکردن دیشب هم توضیح دادم. فکلوه، بعد دو تا قید میارد که خیلی زیباست، فکلوه هنیئا مریئا. هنیئا مریئا، کلمه هنیئا مریئا متداول در بین عرب گفته میشود. ما در پارسی وقتی خب یک کسی غذایی رو میخورد، مثلا ما اونجا هستیم میبینیم لذتی میبرد، میگم نوش جانتون، میگیم گوارای شما باد، ما این تعبیر رو به کار میبریم. این دقیقا همون ترجمان است، یعنی هنیئا مریئا. در عرب هنگامی که بحث خوردن و مأکولات و غذاست هنیئا، وقتی نوشیدن است مریئا. نوعاً این دو با هم میشه هنیئا مریئا، خوردن و نوشیدن رو اینطور بازگو میکنن و دعا به خیر میکنن برای کسی که میخورد و مینوشد. منتها خود واژه هم دقت کنید، کلمه هنیئا از ماده هنئه میاد، به معنای سهولت، به معنای نعمت بلا تعب، یه نعمت و خوشی که درش زحمت و تعب و رنج نباشه، اینو میگن هنئه. این یک سهولت و این چنین نیست. کلمه مرعه به معنای سائق بودن و گوارا بودن است. وقتی چیزی گوارای وجود انسان، هماهنگ با وجود انسان است، این رو میگن، این نوشیدنی میگن مریعه. انشاءالله اون چه خوردید چنین باشد، گوارای با شما باشد. و این هم بسیار جالب، گاهی عرض کردم خدمت عزیزان، اینی که میبینید از همین کلمه برای زن و مرد اسم قرار داده میشه، مرع و مرعه، زن و مرد مرع و مرعه میشن. خداوند این دو وجود رو گوارای هم و سازگار با هم از جهت جسمی و روحی قرار داده است، لذا این نامگذاری هم برخواسته از این معنای مفهومی خواهد بود. فرمود فکلوه هنیئا مریئا، بنابراین به بهانه بحث ازدواج و نکاحی که مطرح شد، فنکحو ما طاب لکم من النساء، این نکته رو هم، یعنی بحث صدا رو هم، حضرت باری تعالی مطرح فرمود، یه جهتی به این موضوع داد، از پیچ و تاب‌های انحرافی به در آورد و این رو به نوعی یه حس تضمینی برای زندگی و یه پایه‌ای برای نشان دادن صفای مرد معرفی فرمود، اون هم با همه محبت ها و نهله ها و پیشکش های این چنینی. ولا تؤتوا السفهاء اموالکم التي جعل الله لكم قياما. خب حالا در این حال ببینید، این زیبایی های قرآن همین است دیگه. الکلام، یه وقتی عرض می کردم سبک قرآن، الکلام یجر الکلام، از سخن سخن شکافت، یعنی یه جمله که میاد دیگه دنبالش باید جمله بعدی بیاد، که دقیقا این میشه همون وجه ارتباطی آیات با یکدیگر. خب با توجه به این که الان بحث مال شد و باز دادن و پرداختن اموال و آتل یتاما اموال هم آیات قبلی و تصرفات مالی و نوع این مسائل هم در کنار این مسائل خانوادگی مطرح شد، ولا تؤتوا السفهاء اموالکم التي جعل الله لكم قیاما، یکی از مهمترین دستورات اقتصادی اسلام در اینجا صادر می شود. ندهید به سفیهان اموالتان را، اموال و سرمایه هایی که خداوند قیام شما را به این اموال قرار داده است. عرض کردم خیلی جالب است این خطاب و چقدر آموزنده است. همان گونه که استهزار دارید، اساساً منظر اقتصادی قرآن در تحولات و بدبستان های مالی بسیار مهم است. به طور کلی قرآن به اسلام از نقطه آغاز درآمد قواعد خودشون رو دارن و مقررات خودشون رو مطرح میکنن، یعنی من عین اکتسب، از نقطه آغاز تولید سرمایه از کجا میآید، با چه حساب و کتابی این اموال تولید میشه، از نقطه تولید اسلام نظر دارد در مورد مسائل اقتصادی و بدبستانهای مالی. لذا مکسب از نظر ما خیلی مهمه. اصلا شیخ بزرگوار شیخ مرتضی انصاری میاد کتاب المکاسب رو این فقیه و به بیان خاتم المجتهدین به نظر بعضی ها این مرد بزرگ میاد و این المکاسب رو می نویسد که تمام شؤونات این بحث رو مورد بحث و نظر قرار بده. کجا کدام مکسب و درآمد حرام، کجا کراهت دارد، کجا چنین است، طبق حروف الفبا دقیق میاد تمام این موارد رو این کتاب درسی خودش مطرح میکند مفصل. و البته بقیه فقیهان، اما این به عنوان یه متن نمونه در این جهت دیده میشه. پس خود مکسب و درآمد در اسلام بسیار مهمه. خود سرمایه ها انتقالشون، دست به دست شدنشون فوق العاده جدیه. مسلمون ها مراقب باشید، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، نکنه اموالتون رو به شیوه های غلط تصرف کنید و جابجا کنید، از راه های باطل، به اسباب باطل، به معاوضه های باطل. باید این بدبستان ها طبق قواعد دقیق اقتصادی معقول مشروع باشد. خود نظام اقتصادی عادلانه مقبول پویا، نه مخرب نه کاذب رو اسلام میپسندد و توصیه به اون میکنه. و این بسیار جدی است و همین جمله عرض میکنم عزیزان، اختلال در امر معاش اختلال در امر معاد است. من لا معاش له لا معاد له، یه منطق کلی است که در اسلام دیده میشه. پس حفظ وضع اقتصادی مطلوب در جامعه واقعا کمک میکند به حسه به اجرای وضع حقیقتا فرهنگی درست در جامعه. با همین ادبیات امروزین ما بالاخره این تعاملی که بین اقتصاد و فرهنگ وجود دارد مقبول و معقول از نظر عقلای جامعه انسانی. اونجا که فساد و تباهی اقتصادی است، در کنار اون فساد و تباهی فرهنگی هم خواهد بود. اونجا که فساد و تباهی فرهنگی است، از پیامدهای اون اختلال و نابسامانی اقتصادی هم خواهد آمد. اینها یه به اصطلاح بدبستان و واکنش دوسویه‌ای با هم دارند و این خیلی مهم است. یکی از نکاتی که پیرامون این مسئله در اسلام مطرح میشه همین آیه شریفه است. ولا تؤتوا السفهاء اموالکم التي جعل الله لكم قیاما. این اموال رو نمیتونید سرمایه ها رو دست هر کسی بدید تو جامعه. مگه هر کسی اومد به صحنه میتواند بدبستان اقتصادی کند، میتواند بگیرد و ببندد و عرض به خدمت عزیزان صادر کند و بنویسد و امضا کند؟ مگر این چنین است؟ خود آیه رو دقیقا دقت کنید. مدهید لا تؤتوا السفهاء. کلمه سفهاء جمع سفیه است. واژه سفیه از ماده سفح، سفحه در لغت به معنای خفه، به معنای سبکی، صوبن سفح در خود استعمالات عرب، صوبن سفح، لباسی که خیلی رقیقه، نازکه، یه لباسی پوشیدید که اصلا هیچ کاملا راحت سنگینی نداره رو تنتون، سبک، اینو میگن صوبن سفح. در خود این کلمه پس بنابراین سبکی افتاده است. حالا دقت کنید، دو تا واژه شما تو فارسی به کار میبرید، میگید فلانی عجب آدم سبک سریه، گاهی میگید فلانی عجب سبک مغزه. این دوتا یه معنا دارن؟ نه، سبک سر رو بیشتر ما در جایی به کار میبریم که بحث عدم ملاحظات اخلاقی است. کسی بیمبالات در مسائل اخلاقی، میگن این عجب آدم سبک سریه، یعنی به نوعی حتی نزدیک بیحیایی مثلا. نه آدم. اما سبک مغز نه، سبک مغز به اون انسانی میگید که افعال نابخردانه انجام میدهد، یعنی رفتارهاش منطقی و عقلانی نیست. اینو میگید سبک مغز. این رفتارهای سبک مغزانه چیز انجام میدی؟ دقیقا این میشه معادل سفیه. سفیه یعنی سبک مغز به این معنای پارسی ما. سفیه اون کسی است که از یه حکمی که عقل میکند و خودش هم تصدیق میکنه بسا رو برمیگرداند، به مقتضای عقلش عمل نمی کند، نه اینکه عقل ندارد، گاه به مقتضای عقل عمل نمی. فمن یرغب عن ملت ابراهیم الا من سفه نفسه. کیه که از این رفتار زیبا و سرمنشأ توحید ناب به ابراهیمی و این رفتار حنیف روی برگرداند؟ مگر کسی که خیر خودش نخواد، مگر کسی که سفیه باشد، یعنی بخواد نابخردانه رفتار کند. پس این معنای سفاهت است. ولا تؤتوا السفهاء، ندید به اون کسانی که سفیهن، یعنی به مقتضای عقل رفتار نمی کنن در حوزه اقتصاد، انبارتون رو به اینها ندید، به دست سفیه ندید. اینها که رشد اقتصادی ندارند، توانمندی بدبستان درست اقتصادی ندارند، این اموال رو ندید. حالا اموالکم، این مالها رو ندید یعنی چی؟ یعنی مال خودتون رو؟ نه، ممکنه این مال ایتامه که دست شماست میخواد بدین به اینها، ممکنه اموال بیت المال است میخواد بدید دست اینها چرخش اقتصادی داشته باشه، ممکنه مال شخصیتونه. اما همه اینها رو قرآن میگه کم، چون بالاخره ما دو تا مالکیت داریم در اسلام، ما یه مالکیت خصوصی داریم یه مالکیت عمومی داریم. به بیان اموال متعلق به همه جامعه است. این رشد اقتصادی همه جامعه رو منتفع و برخوردار می کند و یه تعلقی به عموم انسان ها، خیلی از سرمایه های الهی در این وجود و هستی دارد. یه نوع همگرایی رو در این تعبیر قرآن می بینیم. فرمود این اموال رو ندید به دست اینها که رشد و فهم و درک درست اقتصادی ندارند. بعد تعبیر چقدر عجیب، علتی این اموالی را که جعل الله لکم قیاما. این اموال میدونه چیه؟ خداوند این سرمایه ها را به عنوان عامل قیام جامعه قرار داده است، پابرجایی جامعه. گاهی من این تعبیر رو به کار میبرم، میگم این پنج لیتر خونی که در بدن ما وجود دارد که میچرخد و میچرخد در 24 ساعت بدل میشه به 8000 لیتر، میچرخه این گردش خون در بدن ما. دقیقا تشبیهی که داریم تو متون روایی ما، اموال همین نقش رو در جامعه دارند، یعنی گردش صحیح اموال در شریانهای جامعه است که جامعه رو پویا میکنه. حالا اگر اینها اومد به تعبیر قرآن تبدیل شد به گردش ربوی، اگر تبدیل شد به سرقت، اگر تبدیل شد به غصب، اگر تبدیل شد به رفتارهای غلط اقتصادی و سرطانهای اقتصادی، جامعه رو متاسفانه به زیر میکشد. اگر اموال صرف شد در قمار، در شراب، در حرام، در اباطیل، بدون این تاوان این رو جامعه پس میدن و مردم مبتلا میشن به گرفتاری ها. اینها قیام است. اموال دو خداوند عامل سرپایی جامعه قرار داده است. فرمود قیام نکند چنین بکنی. خب حالا پس بنابراین دستور کلی، کسانی که میخواهند به دبستان اقتصادی بکنن و اموال رو دستشون قرار بدید، معتمد مالی شما باشن، عناصر اقتصادی جامعه باشن، باید رشد اقتصادی داشته باشن، و الا اینا دردسر برای خودشون و برای جامعه درست میکنن. نمیتوان هر پولی را، خدا رحمت کند قدیمی ها میگفتن پول زبان بسته رو در هر دست هر کسی ندید، نمیشه اموال و سرمایه های زبان بسته را، اموال رو تقسیم میکردن در گذشته، میگفتن مال صامت و مال ناطق، به اصطلاح طلا و نقره و پول و درهم و دینار و پوند و دلار و فلان، اینا همه میشن اموال صامت. اما حیوانات رو میگفتن اموال ناطق، چون سر و صدایی داشتن اونها. بالاخره این اموال رو ندید دست کسانی که اینها توانمندی بدبستان اقتصادی ندارن. من اینجا داخل پرانتز یه استفاده ربایی هم بکنم. سفیه کیست؟ گفتیم اون کسی که رشد عقلانی برای بهره برداری از جامعه نداره، به مقتضای عقل عمل نمی کند در رفتارهای مالیش. حالا در متون ربایی مصادیق سفیه رو گهگاه می بینیم ائمه علیهم السلام مطرح کرده. خیلی جالب است. این وقتهایی من گفتم توی بحثی، حالا رو حدیث دیگه هم میخونم برای تاییدش. همین اسماعیل ابن صادق، یعنی اسماعیل پسر و فرزند وجود مبارک امام به حق ناطق جعفر ابن محمد صادق، اللهم صل علیه. که بالاخره حالا خاطرات ایشان و نام ایشان بنابر بعضی از مسائل و سوء استفاده ها از وجود این فرزند گرانقدر امام تو ذهن عزیزان هست. یه وقتی ایشان اومدن خدمت پدر، گفتن آقا من با یک کسی مشارکت کردم، یا آقایش تو این خیلی دست اقتصادی خوبی دارد، خیلی عرض به خدمتون توانمند است و از مهره های خوب بازار بورس است و به تعبیر ما خوب کار میکند و چنین و چنان، ما با ایشان توی شرکت مزاربه همکاری کردیم، این تومن سود میده، چنین میکند و چنان میکند. حضرت فرمودن کی؟ گفت فلانی. حضرت فرمودن چرا مشارکت با سفیه کردی؟ مگر نه نمیدانی که خدا میگوید ولا تؤتوا السفهاء اموالکم التي جعل الله لكم قیاما؟ گفت این سفیه نیست، این مردم رو سرش قسم میخورن. حضرت فرمودن انه شارب الخمر و شارب الخمر سفیه. اینی که تو میگی شرابخوار است، میخواره است، و میخواره از نظر قرآن سفیه است، به خلاف مقتضای عقلش داره عمل میکند، با امانت الهی تو وجودش مقابله میکند، پس این سفیهه. کسی که با وجود خودش چنین میکند با مال تو چه میخواهد بکند؟ پس مال تو دست سفیه نده و چنین کار نکن. خیلی جالب این روایات این چنینی. من کوتاه و سریع یه اشاره بکنم بد نیست. این هم از وجود مقدس امام صادق علیه السلام. عرض به خدمتون ابابصیر نقل میکند که قال رسول الله، امام صادق فرمودند از زبان پیامبر که شارب الخمر لا تصدقوه اذا حدث، اون که شرب خم میکند اگر حرف گفت خیلی حرفشو باور نکنید. ولا تزوجوه اذا خطبه، اگر به خواستگاری دخترتون اومد بهش دختر ندید. ولا تعودوه اذا مرزه، به عیادتش در بیماری نروید. ولا تحضروه اذا مات، اگر مرد به تشییع جنازش نرید. ولا تأتمنوه علا امانه، امانت دستش ندید. فمن اعتمنه علا امانه فاهلکها، اگر به چنین دائم الخمری شارب الخمری امانت دادید، امانتتون رو ضایع کردید. بعد لعن الله، پیامبر فرمودند چون خدا میگوید ولا تؤتوا السفهاء اموالکم التي جعل الله لكم قیاما، پس سفیه کی شد؟ همینی که پیامبر دارن میگن شارب الخمر. و ای سفیه اسفه من شارب الخمر، پیامبر فرمودند کدوم نادان نادان تر از این که این گونه با وجود خودش به مقابله و با مبارزه میتنم. یه حدیث خیلی زیبا هم هست، این جالبه بخونم خدمت عزیزان. ان ابی جعفر از وجود مقدس امام باقر علیه السلام فرمودن که اذا حدثتكم بشيء فاسالوني من کتاب الله، اگر من چیزی بهتون میگم زود به من بگید مدرک قرآنی حرف چیست، آقا بگید با کدوم پشتوانه کلام خدا میگوی تا من زود بهتون مدرک بدم. ثم قال في بعض حديثه، بعد اینو اول گفته بودن، بعد تو ادامه سخنرانیشون این حدیث رو گفتن که رسول خدا فرمودن نه النبی عن القیل و القال و فساد المال و کثرت السؤال، پیامبر از سه چیز نهی کردن. پیامبر نهی کردن از قیل و قال، از قیل و قال مدرسه حالی دلم گرفت. اونچنان حافظ میگوید که مثل این که بالاخره از قیل و قال مدرسه حالی دلم گرفت. خود این قیل و قال به تعبیر پارسی میشه چی؟ بگو مگو. از این گفتنها و شنیدنهای بیخاصیت، مرا، جدل، بی نتیجه گفتن و شنیدن، این چه قیل و قال. پیامبر از قیل و قال نهی کردن و فساد المال، اموال رو فاسد نکنید، سرمایه ها امانت است، اینها رو پردازش کنید، اصلاح کنید و افساد در مال ایجاد نکنید. و پیامبر نهی کردن از کثرت سوال، از زیاد پرسیدن. حالا این کثرت سوال، سوال مالی که روشنه، اگر سوال غیر مالی هم باشه، این هم بالاخره گاهی بعضی از چیزها عزیزان پرسیدنی نیست. بنا نیست ما هر کسی رو از هر چیزی میگه آه این چرا این کاری کردی، چرا این گفتی، چرا اونجا رفتی، چرا اومدید. نباید از هر چیزی پرسید، نباید هر چیزی رو مورد سوال و جواب قرار داد. و کثرت سوال، تا که این جمله رو پیامبر گفتن، یه زرنگ از پیامبر نقل کردن امام باقر، یه زرنگ اونجا نشسته بود، گفت آقا شما اول سخنرانیتون گفتید اگر من چیزی گفتم مدرک قرآنیشو از من بخواید، حالا این جمله رو از پیامبر گفتید، اینا مدرک قرآنی داره این حرفای پیامبر که شما فرمودید؟ وجود مبارک امام با فهمتن وقتی بهشون گفت فقیل له یا ابن رسول الله ای نه هذا من کتاب الله، وجود مبارکشون فرمودن قال ان الله عز وجل یقول، بله الان بهتون عرض میکنم، خداوند میگوید لا خیر فی کثیر من نجواهم الا من امر بصدقه او معروف او اصلاح بین الناس. خیلی خیر نیست در این بگو مگوهای پنهانی و نجوا و عرض به خدمتتون گفتنی های این چنینی، نه کم بگید، حرف رو در جایی بگید که دعوت به صدقه و صداقتی باشد، یا معروفی باشد، یا اصلاح بین مردمان باشد. این سخن رو مراعات کنید، اقتصاد در گفتن داشته باشید و کلام رو رها نکنید. و قال، و خداوند میگوید، دوم فساد مال بود. پیامبر نهی از فساد مال کردن. ولا تؤتوا السفهاء اموالکم التي جعل الله لكم قیاما. اگر پیامبر گفته است این سند قرآنیشه، اموال رو به دست سفیه ندید، یعنی فساد اقتصادی ایجاد میکنه. و سوم این که زیاد سوال نکنید، لا تسألوا عن اشیاء ان تبدلکم تسؤکم. خدا میگوید در کلام خودش نپرسید از یه چیزهایی که اگر بهتون جواب بدن بعد موجب ناراحتیتون میشه، همان بهتر که ما این چیزهایی رو از دیگران ندونیم. عزیزان بسا یه چیزهایی رو اگر بدانیم از دیگران و پرسشگری کنیم و کنکاش، موجب فاصله گرفتن حتی دلها از هم و مسائل اجتماعی دیگه‌ای باشه حتی به طور کلی، و به نوعی وارد بعضی از خطاها هم بشیم. خب این آیه رو ملاحظه فرمودید که آیه بسیار مهمی است، اما یک تتمه و یه ادامه هم آیه داره کوتاه بگم و تموم شد. فرمود ورزقوهم فیها وکسوهم وقولو لهم قولا معروفا. اما این دقت رو داشته باشید، اینه که ما میگوییم اموال رو دست انسانهایی که این گونه رفتار میکنن ندید، اینها رشد اقتصاد، نه به این معنای اینه که اینها رو از حقوق دیگرشون محروم کنید، نه، ورزقوهم فیها، نه اینکه اینها اموالشون از دستشون بگیرید و اینها رو بی اختیار در مالشون بکنید. اگر این آقا خودش رشد اقتصادی ندارد، ورزقوهم فیها، بهرمندش کنید در مالش، شما کمکش کنید، شما این چرخه اقتصاد رو درست بگردانید و اون رو منتفع کنید از سرمایه خودش. ورزقوهم فیها وکسوهم، کاملا بهشون برسید، پوشاکشون، خوراکشون، اگر به شما اعتماد شد و اموال دست شماست، کوتاهی در حق اونها نکنید. حالا این صاحبان اموال ممکنه همون یتیمان اول باشند یا همین سفیهانی که الان می‌فرماید. و قولوا لهم قولا معروفا، و مبنای تعامل خودتون رو و رفتار اجتماعیتون رو با اینها با قول معروف قرار بدید، سخنی بگویید به عرف پسندیده و جذاب. استحضار دارید که در کلام الهی قیود و قیدها و صفتهایی که خدا برای قول میاره خیلی قابل توجه است. قول میسور، قول کریم، قول معروف، قول لین. اگر این مجموعه صفات رو کنار هم بچینید، میشه اون استاندارد کلام و زبان و گفتگو در جامعه، و راهکار صحبت کردن رو خدا با این ویژگی ها به ما تعلیم میدهد که چطور با هم حرف بزنید که کارا و مفید باشد، روابطتون مستحکم بشه با زنجیره سخن و کلام. و ابتلوا الیتاما حتی اذا بلغوا النکاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. خب حالا با توجه به این که بحث سرمایه ها رو دست سفیهان ندادن بود، آیا اموال یتیمان رو چه بکنیم؟ بماند دست ما، نماند دست ما، کی به خودشون بدیم، کی ندیم؟ اینم یه سیاست اقتصادی است که بسیار فواید و منافع جنبی داره. لذا خداوند مطرح میکند این رو که انشاءالله فردا شب خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار بازگو خواهیم کرد. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن منور و مزین بگردانه. دست ما از دامن قرآن و اطرت در دنیا و با کوتاه